الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، مرحوم عاشق مرتضای زاهد، الفاتحه تمام است، صلوات.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. کسب اجازه از محضر استاد عزیزمون، ما مشهد بودیم و من باب دعای گربسیا خیلی شما رو دعا کردیم و به یادتون بودیم، انشالله که شما هم به یاد ما باشید. عرض به خدمتون که یکی از اسماء حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خود همین عنوان صدیقه است، یعنی صدیق. من این عنوان رو بهانه میکنم که این معنا رو یه مقداری معنا شناسی بکنیم در آیات و روایات و اینها، تا به شاید یه لطائفی از این معنا دست پیدا بکنیم. چون که گاهی اوقات دیده شده تصور این است که مثلا حضرت خیلی راستگو بودن. خب این که شأن و جلالت جایگاه حضرات معصومین کلن این نیست در حد راستگویی. خیلی ها خب راست میگن، دروغ نمیگن، حتی خیلی مهمه، ولی به نظر میرسه که صدق از عناوین روایات و آیات که آدم نگاه میکنه بخواد دسته بندی بکنه، سن و صدق داریم ما. یکی صدق در نیت، یکی صدق در گفتاره و یکی هم صدق در عمل. صدق در نیت که در دعای امام زمان هم هست، شاید منظور از صدق در نیت و یک نیت صادقانه همون یک نیت الهی و مخلصانه باشه، که ما میخواییم صدق در نیت رو یک نیت مخلصانه خالصاً لوجه الله بی شائبه. البته کار واقعا مشکلیه و اگر بشود به نظر میرسه که و کیفه یقل و مع تقوا، چه عملی که با این صدق نیت و تقوا باشه که اصلا کم نیست، واقعا کمش هم بزرگه. انسان هر چقدر نگاه میکنه میبینه که از استادمون یه دیگه، هر چقدر عمل بزرگ باشه ولی نیتش خالصانه نباشه اون عمل هیچی نیست. شما نیت شبیه یک ضریب عمل عمل میکنه، ضریب عدد. شما عدد رو هر چقدر بزرگ بگیرید، ضریبش رو کوچک بگیرید، نهایتاً عدد کوچکی است و یک کار کمی رو اگر ضریبش رو ضریب بزرگی بگیرید، این کار کار کمی نیست، کار کوچکی نیست. یه امیرالمومنین رو بابت اون آرایش نظامی جنگ تبوک در سوره مبارکه توبه هست که وقتی قرار بود چیزهایی بیارن، بالاخره ساز و برگی و آذوقه‌ای برای اون جنگ آماده بکنن، حضرت چیزی نداشتن، امیرالمومنین چیزی نداشتن، رفتن خودشونو اجیر کردن. در روایت داره دلون به تمرن، یعنی آب بکشن به یه دونه خرما. خرمایی رو فراهم کردن، ببینید چقدر آب کشیدن که شد 3 کیلو خرما. آوردن گفتن خب اینم آورده اقتصادی امیرالمومنین. یه دم مسخره کردن که به آقا کمک کرده مثلا به جبهه، اینم شد کمک. مثلا هست که الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، این در شأن امیرالمؤمنین خدا دفاع کرد، فيسخرون منهم سخر الله منهم، چرا مسخره میکنی؟ این کار کمی نیست. کسی دلون به تمرن برای نیت الهی این کار را انجام بده. شخصی منزل امام صادق علیه السلام خوابیده بود، حالات امام رو در نیمه های شب دیده بود. صبح به امام گفتش که ابن رسول الله، شما کجا، ما کجا، این حالات شما کجا، این عبادات شما کجا، وضعیت ما کجا؟ حضرت گفتن شما هم دیشب کار خیلی بزرگی کردی. گفتم من اصلا دیشب کاری نکردم، من خوابیده بودم. گفتن نه خیلی کار بزرگی کردی. گفتم من کاری نکردم، اصلا خوابیده بودم. اصلا گفتن نه تو دیشب بلند شدی، تشنت بود، رفتی یک جرعه آب برداشتی خوردی، یاد جد غریب ما سید الشهدا کردی و گفتی السلام علیک یا آبا عبدالله. و تو کار کمی نکردی. ببینید خود طرف باید بگه نبینه، اون واقعی ببینه دیگه فایده نداره. یعنی اون کار رو ببینه شاید دیگه اون اثر رو نداره. خوش بگیر نه چیزی نبوده، اصلا کاری نبوده که. این از که واقعا به خودم میگم و به گاهی اوقات طلاب خودمون این روایتی که هر چقدر آدم علم آموزی بکنه اون تا من طلب العلم لیماری به العلماء او یباهی به السفها او یصرف وجوه الناس الی فلیتبوع مقعده من النار. اگر کسی علم آموزی میکنه که میخواد چهره هایی رو به سمت خودش برگردونه، مثلا این کار میکنه که سانها رو متوجه خودش بکنه، بالاخره سری میونه سر رو در بیاره، مثلا این کارو میکنه که این بشود، این یه جایگاهی از دوزخ رو برای خودش آماده بکنه. مرحوم حضرت آیت الله العظمى عراقی، این سلمان زمان و این عبد صالح خدا و این کسی که یک قرن خدا رو عبودیت کرد، من یه داستانی از ایشون به واسطه شنیدم. ایشون میگفتش که یه آشه عبدالله گلپایگانی بود، این از شاگردان خوب مرحوم آخوند بود در اصول در نجف، آشه عبدالله گلپایگانی. این به رحمت خدا، این داستان آقای عراقی تعریف کرده، این به رحمت خدا میره و بعد از خوبان نجف توی برزخ او رو میبینن، میگن که خب چه خبر اونجا؟ میگه که اونجا خیلی سخت گرفتن توی حساب کتاب و اینا. گفتن خب چی آوردی؟ گفتیم که درس و بحث و فلان این چیزا. گفتن اینا رو که برای خودت آوردی، مثلا برای خودت کردی. دیگه چی آوردی؟ گفتیم که بالاخره یه سری کارهای نماز و روزه و از این کارها انجام دادن. اینا هم که همچین حالا خیلی توفیقی نیست، بقیه هم بهتر تو انجام دادن اینا رو. گفتن که دیگه چی آوردی؟ گفت بالاخره شرکت کردم این مجلس و مجلس. گفتن اینا هم که به خاطر اینا اون شرکت کردی، اینا هم هیچ. دیگه چی آوردی؟ گفت دیگه هیچ. داستان آقای عراقی میگن. گفت دیگه هیچ. من دیگه هیچی نیاوردم. اگه اینا رو قبول نمی کنید کلن دستمون خالیه. گفتن نه، ولی تو یه گوهر گرانبهایی داری که اون گوهر گرانبها خرج برزخ تا قیامت. گفتیم ما چیزی نداریم، حالا چیزی گوهر گرانبها نداریم. گفتن نه، تو یه موقعی از گلپایگان اومده بودن در حقیقت نجف، عتبات و زیارت عتبات مهمان تو شدن، شب تو هم چیزی نداشتی و خلاصه زدی به کوچه و که یه پولی قرض بکنی، شب تاریک بود و خوردی زمین و زخم و زیلی شد، یا بعدش هم یه خورده غرغر کردی که خیلی هم شد بعض زندگی. آخه ما چه وضعی، مثلا حالا این همه درس بخون و اینها، بعدش هم آخرش یه مهمون میاد نمیتونی پسش بر بیایی و فلان اینا، یه خورده این بعدش خودمون شماتت کردیم و بعدش هم خودی نبا اینا مهمون امیرالمومنین هن، حضورشون برکت میاره تو زندگی و اینها. بعدش هم ما هم طلبه شدیم الحمدلله، خب خدا رو شکر که طلبه شدیم اینها. اون الحمدللهی که اونجا گفتی، اون خرج برزخ تا قیامت. صادقانه گفتی. اینو مرحوم آقای عراقی تعریف میکردن. این نیت صادقانه، عمل هر چقدر کوچیک، هر چقدر کوچیک، به خصوص با حمد و شکر وقتی همراهه. ما گاهی اوقات از فقر خودمون خیلی مینالیم. متاسفانه. من به دوستان عرض کردم یه موقعی من این انگشت شستم شکسته بود، بعد دکتر اینجوری مجبور شده بود مثلا گچ بگیره، بعد دیدیم به مدت یه ما نه دماغمون رو نمیتونیم بگیریم، نمیتونیم بنویسیم، نه دوگممون رو ببندیم. این تازه میشه یکی از نعمات در حقیقت کوچک نسبت به اون نعمات دیگه. دین داریم، عقل داریم، ولایت داریم، الحمدلله. با این حمد و شکرها اگه همراه باشه، خالصانه هم باشه، این یک صدقه در نیت جدی میاره. من این داستان رو تعریف کنم برم مرحله بعد، و اون این که حتما شنیدین داستان زیباییست. مسمع میگه من در منا مهمان امام صادق علیه السلام بودم، امام مشغول خوردن انگور بودن، بعد یه فقیر میاد میگه که آقا جون من فقیرم، یه کمکی بکنی. حضرت یه انقودی یه خوشه ای رو برمیدارن میاد به این کمک، میگه انگور که من نمیخوام، که حالا اگه پول مول داری. آقا بیمعرفتی، آقا مثلا آدم امام زمانش مثلا انگور بده، بابا ما تو خوابم اگه میدیدیم واسه همینجوری میپریدیم میخوردیم، ولی حالا برجد میگه نه پول داری، حالا پول بده، حالا انگور نمیخوام. بعد حضرت میگم برو خدا بده، مثلا یه همچین تعبیری از توره باید. میره یه چرخی میزنه میاد میگه که همون انگوره رو شما بده. میگه نه دیگه برو دی تموم شد، برو خدا بده. یه فقیر دیگه میاد همون موقع میگه آقا من فقیرم. حضرت یه سه تا حبه انگور اینجوری میدن بهش، این میخوره و میگه الحمدلله، خدا رو شکر، الحمدلله الذی رزقنی. حضرت دوتا مشتشون رو پر انگور میکنن میگن بیا، میخوره باز دوباره، شکر خدا رو، الحمدلله، خدا رو شکر. حضرت به این خادمشون میگن پول چقدر داری؟ میگه همشو بده. میدن پولا رو میدن، میگه الحمدلله، خدا رو شکر، خدایی که رزق میده. حضرت قباشون رو در میارن میدن به طرف، میگه الحمدلله الذی کسانی، خدا رو شکر من پوشان، خدا چه خدای خوبی اینا. بعد یه تشکر میکنه میره. مسمع میگه که یه جوری امام داشت باش جلو میومد که اگه ول نمیکرد امام ول نمیکرد. یعنی این حمد و این شکر و این دیدن نعمات و اینها که کمک میکنه به اینی که انسان یک صدق نیتی پیدا کنه. این شاید در مورد صدق نیت منظور همین نیت صادقانه، همین یه اخلاص در نیت باشه شاید. مرحله بعد نیت در گفتاره، صدق در گفتاره. صدق در گفتار که دیگه ما یه خیلی راجبش شنیدیم، روایات کافی یه بابهایی داره در مورد صدق و اداء امانت، روایات فوق‌العاده‌ایه، عجیبه. تو اون روایات هست که لا تقتر رو به صلاتم ولا به صیامم، لا تقتر رو به صلاتم ولا به صیامم، ولیکن اختبروهم به صدق الحدیث و اداء الامانه. بعدش هم وسطش اینه که ربما لهج به صلات و صیام حتی لو ترکه استوحشه. یعنی اگه کسی رو خواستی آزمایش بکنی، اینها رو به نماز روزه آزمایش نکن. گاهی اوقات هست که آدم به نماز روزه یه عادتی میکنه، من باب ترک عادت موجب مرض است، بالاخره نماز روزش رو داره. اگه یه نفر میخوای ببینی چقدر مایه داره، این به صدق الحدیث و اداء الامانه، راست میگه یا راست نمیگه، امانت داره یا امانت دار نیست. یه موقع امانت این تسبیح دست شما، یه موقع امانت یک راز پیش شما، اینا امانته. یعنی گاهی اوقات یک رازی رو انسان میبینه بهش میدن به عنوان امانت، دیگه داره ولول میزنه که اینو من کجا به چه مناسبتی باید این راز رو بگم. امانت. امام صادق به ابن ابی عفور میگن که برو یه خور بشین فکر کن حالا سر چه جریانی بوده، ننوشته تو روایت. یه باره خودت بشین فکر کن ببین امیرالمومنین چرا انقدر پیشه پیغمبر عزیز شد، در چشم پیغمبر چرا این مقدار عزیز شد. بعد خودشون امام صادق ادامه میدن، این نبود الا به صدق الحدیث و اداء الامانه. شما الان نگاه کنید واقعش، من نمیخوام عرض بکنم که اون حرف سید جمال الدین اسدآبادی حرف درستیه، یه حرف معروفی داره که رفته در این کشورهای اروپایی و کشورهای اینجوری که گفته که من اسلام دیدم مسلمان ندیدم، در اینجا مسلمان دیدم اسلام ندیدم. من نمیخوام این حرف رو قبول کنم، چون که بالاخره ما هم خیلی سفرهای آدم میره میبینه، اونا هم مشکلات خودشونو دارن جدی جدی، دروغهای خیلی کلان در اون سطح بالاش بالاخره گفته میشه، ولی بینی به بین الله یه چیزی که خیلی جذابیت پیدا میکنه برای همین دانشجویان ما که میرن اونجا، گاهی همینه. طرف میره تو بازار میبینه دروغ نمیگه، اگه این مارکو زده اینه. شما اینجا میری تو بازار به قسم حضرت عباس کسی هم باور نمیکنی، جنس اینجور هم دوی مارک دیگه میدن، اون هم دوی کار دیگه، اصلا اعتماد نمیکنی دیگه. این یکی از مشکلات جدی ما هاست تو بحثای حکومتگردانیمون، گاهی اوقات میبینی اعتماد نمیکنی، شما به سران مملکت اعتماد نمیکنی دیگه. حالا ببخشید آقای حضرت استاد بنده ضد انقلاب نیست، ولی واقعا هر چقدر نزدیکتر میشی میبینی اوضاع بیریختره، یعنی خیلی راحت دروغ رشوه فلان از این چیزا دیگه اصلا یه چیز طبیعیه. با ما میگه اگه صورت وضعیت تو مطابق به واقع بدی من متهم میشم، تو باید بالا بدی که من خط بزنم، یعنی مجموع دو تا دروغ رو یه جوری با هم دیگه چیز بکنیم همزمان انجام بدیم که درست در بیاد. تازه غیر از اینی که چه ربطی داره اون سیره پیغمبران ما در بحث‌های اداری و تحویل گرفتن شیعه، که شما نگاه بکنید که بحث شیعه رو چجوری انسان باید تحویل گیر. بابا ما داریم انا و علیون ابوا هذه الامه، داریم ما پدران امتیم. شما اگه به یه بچه بی احترام کنی به باباش بی احترامی نکردی؟ بابای چیز نمیکنه، غضب نمیکنه؟ غضب میکنه دیگه. ما خدا وکیلی گاهی اوقات نحوه برخوردی که میکنیم، از خودم عرض میکنم، با این بچه های امام زمان، با بچه های امیرالمومنین، خب این موجب غضب امیرالمومنینه. من یه جمعای اداری بودن بهشون گفتم، گفتم خدا وکیلی بدونیم جواب خدا رو بدیم با این نحوه از اداره ای که میخواد این کاغذ رو بده به اتاق بغلی، همین میگه نه، میگه بابا کار دارم، خب اینو شما بده همین ببرم اونجا، اون میخواد امضا رو بکنه. میگه نه، این باید دسته بشه، یه سربازی بیاد بعدا اینو برداره ببره، حالا اونا بعدا میشه یه هفته. بابا این داستان رو دقت کنید، علی ابن یقطین رو شما میشناسید؟ علی ابن یقطین انقدر عزیز کرده است برای امام کاظم علیه السلام و اصحاب خوب امام کاظمه، و به دستور امام کاظم هم در دربار هارون الرشید وزیره، وقتی اینکه را بندازه کارهای شیعه رو اینا را بندازه، انقدر عزیز کرده است این علی ابن یقطین که در روایت هست یه موقع امام بهش میگن که علی من در عرفه امسال حج که مشرف بودم، عرفه تمام، خیلی حرفا، تمام عرفه رو به یاد تو بودم و داشتم برات دعا میکردم. امام زمان، اونم تو عرفه، که اصلا ما داریم الحج و عرفه، اصلا حج یه طرف عرفش یه طرف، امام زمان بگن که من فقط داشتم تو رو دعا میکردم و همش هم به یاد تو بود. یه همچین آدم عزیز کردی، یه ابراهیم جمالی از کوفه، این میره برای همین امور دیوانی و اداری میره بغداد، بالاخره این حالش خوب نبوده، سر کیف نبوده، چی بوده، اینو خلاصه چیزش میکنه، یه خود میپیچونتش ظاهرا، کارش رو نمیندازه. تمام میشه. این موقع برای حج مشرف میشه باز دوره مکه و اینها، میگه خب بریم مدینه به زیارت امام. میره به زیارت امام، به خادم امام میگه بگو علی اومد، علی ابن یعقوب. میره میاد تو، میگه امام اجازه نداده. میگه تو گفتی منم؟ آره. یه حال یه بار دیگه برو بگو. میره میاد نه اجازه نداده. میگه من چه غلطی کردم آخه، امامم از من اینجوری ناراحت؟ آقا این دیگه دل تو دلش نیست. این یه مدتی 3-4 ساعتی قدم میزنه جلو خونه امام تا امام برای یه امری بیرون میاد. میفته به دست و پای امام که یا ابن رسول الله من چه گناهی کردم؟ میگن همون جرن ابراهیم جمال اونجا تو اونو تحویلش نگرفتی درست. میگه آقا من غلط کردم فلان اینجور. میگن غلط کردن تو به من نباید بگی، باید بری از اون معذرت میخوای. میگه بابا اون کوفه است تو عراق ما الان تو... میگن همین الان میری اون راسته شتردارا یه شتر کرایه میکنی میری کوفه. میره کوفه در ابراهیم جمال میگه کیه؟ میگه علی ابن یعقوب. میگه علی ابن یعقوب آقا این به ما چه ربطی داره اینا؟ در رو باز میکنه میگه علی ابن یعقوب. میگه بابا یه همچین جریانی بین ما و امام شد. میگه بابا غفر الله لک. میگه نه اینجوری نمیشه، من میخوابم صورتمو میذارم روی خاک، تو پاتو بذار رو صورت من بگو غفر الله لک اینجوری تا امام از من راضی بشه. همین کارو میکنه. بعد میره مدینه، همون موقع میره مدینه و امام بیش از پیش تحویلش میگیرن. اینه وضعیت کار را انداختنه. حالا ممکنه بگیم نمیشود الان اونجوریش فرض کنیم، ولی روح کار که میشود، اون روح کار که میشود دلش طرف بگیم بابا این بچه امیرالمومنین الان اومده، حالا ممکنه من نتونم ولی این بچه امیرالمومنینه، این خیلی فرق داره. پس صدق در گفتار، صدق در گفتار و حرف راست زدن، مارک اشتباهی نزدن و انواع اقسام دروغ ها رو نگفتن یه چیزی من ندیدم، کسی دیده ولی من یه جوری نقل میکنم که من دیدم، بهش میگن کذب مفترع. شاید شنیده باشی، خودم ندیدم ولی یه جوری میگم بدون واسطه که نه خودم دیدم، این میشه کذب مفترع. اینا هم دروغه. باور بکنید چه پرونده سنگینی از اعمال درست میکنیم برای همین اسمس هایی که فوروارد میکنیم برای ملت، به نقل از منابع آگاه همینجوری آب رو اینو میبریم، این خبر رو میدیم، اون برش میکنیم. اینا واقعا باید جواب بدیم. یه موقعی اومدن دو تا بچه اومدن پیش امام مجتبی علیه السلام، امام مجتبی هم به حسب ظاهر خردسال بودن. اینو میگیم به حسب ظاهر، واقعا حسب ظاهر چون عوالمی رو طی کردن رسیدن اینجا پیر راهن. وقتی رسیدن به دنیا مثل حضرت عیسی یه روزه که آتانی الکتاب جعلنی نبی فلان اینها، اینجوری بعضی شبهه نکنن مثلا چی میشه یوهای به اینا، با عوالم قبلی که طی کردن رسیدن اینجا دیگه پیر دیری هن خودشون. میاد میان ایل خطین اجود، کدوم خطمون بهتره؟ امیرالمومنین دارن نگاه میکنن، میزنن روشونه امام مجتبی، میگن حسن جان هازا حکمون والله سائلو که انهو یوم القیامه، فردا روزی باید جواب بدی چرا خطین گفتی بهتره. خوب دقت دو کن تو حکمت، تو حرفت، تو چیز این حرف صادقانه است. صادقانه نیست، یه دقت ویژه بشه، دقت ویژه باید بکنیم. عذر میخوام من این حرفا رو میزنم، اینا از دهن من خیلی گنده تره، بالاخره باد حواس دیال میگیم حالا انشالله خودم بتونم عمل کنم، ولی حرف صادقانه زدن حتی اونجایی که به ضرر آدم داره تموم میشه، اینا خیلی بزرگی میاره، خیلی بزرگی میاره. اینا اینم میشه چی؟ صدق در گفتار. و اما صدق در عمل، شاید سخت‌ترین حالتش همینه. صدق در عمل یعنی این که شما اون چیزی که بهش اعتقاد داری بر اساس اون اعتقادت واقعا پاکار وایسی عمل بکنی. به این میگن یک عمل صادقانه. مرحوم شهید دیالمه که نماینده مردم مشهد بود و جوانترین دقیقا نماینده مجلس مجلس اول بوده، تو خاطرات خودش هست که حالا با بنی صدر و اینا هم یه درگیری جدی داشت. دانشگاه فردوسی مشهد که بوده یه استاد متدینی داشته، اونجا گفته که آقا راجع به راستگویی و فلان از این چیزا حرف زده و گفته آقا اگه کسی قول بده یه ترم دروغ نگه یه جایزه پیش من داره. حالا نمره از چیه من نمیدونم چی بوده. کی؟ هیچی دست پرنه ایشون دست شو بلنگ گفته که من بوده آقای دیالمه کار سختی آقا بوده. نه من گفت باید فردا شروع میکنیم، اگه خودت هم اومدی آخر ترم گفتی من دروغ نگفتم دیگه حل دیگه من قبول میکنم. میرفت نماز و اومد و رفت استاد پیدا که گفت قرارمون با هم دیگه فسخ. گفت آقا تازه شروع یعنی شروع نکردیم، گفتیم فردا مثلا تازه شروع بشه قرار و اینا. گفت نه من وایسادم سر نماز گفتم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیدم دارم دروغ میگم، دیدم این تیکه‌هاش دیگه دروغه و حضرت استاد بنده به جایی که باید نمازامو بخونم باید این دروغا رو بگم به هر جا. خب این همون کذب در عمله، کذب در قول نیستا. یعنی چی؟ یعنی این که من نمیتوانم بر اساس این اعتقادم عمل کنم یا حرفشو میزنم بر اساس این عمل نمیارم وسط. بذارید من از دو تا آیه کمک بگیرم. شما ماجرای تغییر قبله که از آیات 142 بقره شروع میشه و اینا همینجور ادامه پیدا میکنه، این آیه‌ای که میخوام بخونم آیه 177 سوره مبارکه بقره است. در حد که لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر و نیکی به این نیست که شما چهرتو این طرف اون طرف بچرخونی، حالا یه موقع قبله این وره یه موقع قبله اون وره. ولکن البر من آمن بالله. اینو مفسرین دقت رو کردن که ببینید خدا میخواد نیکی رو تعریف بکنه ولی کاری با این مفاهیم نداره. به جای تعریف نیکی، چون که ببینید به جهت ادبیات عربی بر نیکیه، نیکان نیست، نیک میشه بر. خب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر و الملائکه و کتاب و نبیین. اینا تو اعتقاداتش. و آت المال علی حبهی، مالشو بده علی حبهی یعنی علی رغم اینکه دوست داره. ما خب فکر میکنیم که الان دم عید انباری خونمون خالی کنیم میشه مقام ابرار، نه اینجوری نیست. ای کسی تونست از آنچه که دوست داره بده، مثلا اینو دوست دارم، مثلا این تصمیم من دوست دارم، نه من ممکنه این تصمیم من وقتم رو دوست دارم. انسان به مقام ابرار نمیرسه مگر از برخی از محبوبهاش بتونه بگذره. ولکن البر من آمن بالله والیوم و آت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکات و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا وفای به عهد نماز روزه اینها و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، کسایی که پایمردن مردانه تو مشکلات و اینها وسط جنگ و اینها، اینا وای میستن وایستادن اینا. خب حالا چی؟ میگه اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، اینا راست گفتن. این آدمی که مجاهد وایساده پای صحنه و یه نه حرف زدن خدا وکیلی، من جسارت به شماها نمی کنم ولی من خودم فکر می کنم من نه تو انقلاب بودم تو جنگم که بچه بودم، خب اونم بقیهش هم همش آقایی بود. واقعش فقط حال کردیم با دین در حقیقت. اون قسمت های اصلیش خورده به ما. ببینید کسی که وای می این رو شما مقایسه بکنید با اون نخاگردنیه، 30 سال الان اینجوریه به خاطر دین. اون جانباز و نخاگردنیه ما 30 سال الان اینجوریه. این راست گفته، شهدا راست گفتن تو سقیفه و اینها که اینا پیش اومده به خاطر اینکه یه عده راست نگفتن، یه عده صرفا محبتشون زیاد بوده یا اینکه بی عرضه بودن. شما امام محمد باقر علیه السلام وقتی ازشون میپرسن که شما بنی هاشم مگه آدم نداشت تو این جریان ها اتفاق نیفته، گفتن نه بنی هاشم آدم نداشت. و اون یه همه پس چی بودن پس؟ گفتن بنی هاشم کلا دو تا آدم داشت، یکی جعفر یکی حمزه، به جاش عقیل بود و عباس، رجلان ضعیفان حدیث عهد بالاسلام، دو تا آدم ضعیف تازه به دورون رسیده اینا. و قسم میخورن میگن والله اگه جای عقیل و عباس حمزه بود و جعفر کار به اینجا نمیکشید. دو نفر آدم، دو نفر آدم با بوته راسکو، کسی که پای اون اعتقادش وای میسه. میخوام به معنای صدق یه مقداری نزدیک داریم میشیم، صدق در عمل. ایناست که فیل افکنه و اینا راست گفتن اون خیلی اونم در مواردی سخته، ولی ایناش هست که دیگه واقعا فیلو میخوابونه که موقعی که خلاصه پای ضرر بشه و اینا طرف بالاخره حالا ما حالا من کار دارم و اینها من برم یه جایی و یه بعضی از عرفایی که آدم جسارت نمیکنه، ولی خب واقع شد ما نمیفهمیم. مثلا چون خواجه ربی آقا ما میشه نباشیم مثلا تو این فتنه بین جریان امام حسین و اینها؟ آقا شما برو دور، اصلا پرت شد خواجه ربی رسیده به این طرفای که صدای ما رو نشنوید. خب ما نمیفهمیم این عرفانا چه جور عرفانی که پای ولی وای نمیسته. تازه این صدقو بذارید یه آیه دیگه بخونم و بحثمو جمع و جور بکنم. در سوره مبارکه حشر، چون که میدونید که فعل به اسم تبدیل میشه یه خورده غلیظ میشه تو عربی، یعنی یک ثبات و دوام این چیزی پیدا میکنه. این صدقوه بود تازه. وقتی که اموال فقیر رو میخوان تقسیم بکنن، یعنی باید به فقرا برسه تا کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، اینا بین اغنیا متداول نشه، فقط بالاخره این پایین دستیان باید یه چیزی به اینا برسه. و یعنی اغنیا مالو همون دستشته خودشون میکنن، از اونجا توپ بازی میکنن با مال بلدن. به این پایین نمیره. حالا میخوان بگن که سهمیش به فقراء مهاجرین میرسه. ببینید مهاجرین کی بودن؟ خیلی سخته واقعا آدم تصور میکنه سخته. مهاجرین کیا بودن؟ مهاجرین کسایی بودن که آبرودارا و خونه‌دارا و مالدارای مکه بودن که اومدن شدن گداهای مدینه. به خاطر چی؟ به خاطر دین شدن اصحاب صفه تعدادشون. به خاطر چی؟ به خاطر هجرت پیغمبر و دین. قرآن اینو اشاره میکنه، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. کسایی که این همه اومده وسط به خاطر دین از خونش گذشت، از مالش گذشت، همه چی گذشت، شد گدای مدینه، شد اصحاب صفه مدینه اینا. بعد قرآن اینا رو که میگه میگه اولئک هم الصادقون. این صدق، عنوان صدق رو ببینید در چه بحثی به کار میبره قرآن. اولئک هم الصادقون، اینا صادق بودن. وقتی گفت دین، پاش وای میسته. به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند که اینجوری که شما دارید دین رو یاری میکنید، اگه ما یاری کرده بودیم که اصلا دین نمونده بود دیگه. نقتل ابناءنا و اعمامنا و اخوالنا و خب و ابناءنا، ما برادرمون رو میکشتیم به خاطر دین، ما عمون رو میکشتیم، بابامون رو میکشتیم، نه پی کار میکردیم و نقاتل و اینام نیست. نقتل ابناء ما یزید و ذالک الا ایمانا و تسلیما، همش هم به ایمان و تسلیم ما اضافه میکرد. ما هزینه دادیم برای این چیزا. به هر جهت اون صدق شاید بشود گفت حضرت صدیقه کبرا، اگر بحث صدیقه بودنه، تمام این مراتب صدق رو شما در اوجش حساب بکنید میشه حضرت صدیقه طاهره و عصمت الله الکبرا، که آفتاب و مهتاب ندیده بود حضرت رو. این عبدالزهرای کعبی از روزخونای خوب چیز بوده، الان یه سری موکب هست به ناشد دیده باشین تو کربلاییه در حقیقت. این آقا امام مجتبی رو در عالم رؤیا دیده بود، گفته بود آقا جان شما شهادتتون 7 سفر یا 28 سفر، یه اختلاف نقلی داره. حضرت میگن من یه بار شهید شدم یه بار مردم. عبدالزهرا شهادتم 28 سفره، ولی یه موقعی دستم تو دست مادرم بود، کسی نبود تو کوچه، فقط یه جوری نانجیب زد که مادر ما تا آخر عمر سرشو میبست. این میشه چی؟ میشه صادق. صادق در ولایت، صادق در دفاع، یعنی پای همه چی دیگه وایساده. وقتی که پای دین و پای ولایت و پای امیرالمومنینه، دیگه مرز نداره دیگه. اینه. و سقیفه رو جریانی به وجود اومد که اتفاقا این صدق ها نیست، حرف ها زیاده، ادعا زیاده، ولی این صادقانه برخورد کردن اینا نیست. شاید این نزدیک شده باشیم به معنای صدیقه. و اصلا خود کلمه صدیق هم در قرآن در تالیتل و انبیا اومده. اگه شما میگین صراط الذین انعمت علیهم، اونجا انعمت علیهم باز شده که این منعم علیهم کیان؟ انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا تالیتل و انبیاء دیگه قرار میگیرن. صدیق باشه، حالا تو اوجش دیگه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن حسن صلواتك علی وعلا آبائن فی هذه الساعة و فی كل ساعة وليا حافظا غائدا وناصرا ودليلا. حتی تسکنه ارضک تو و تمتع فیها طویلا یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن ایام غربت علی آی اول مظلوم عالم علی یه روزه ای خواندن حاج آقا مجتبی تهرانی حتما شنیدید برا غربت امیر المؤمنین سال آخر عمرشون شب 23 ماه رمضان بالا منبر فرمودن اجتهاد به کنار مرجعیت به کنار فتوا و علم به کنار میخوام یه روزه غریبانه بخونم عامیانه از زبان علی دیگه علی نشستم ای این نگاهش به در نیم سوخته میفته حال امیر المؤمنین چیه؟ وای منو وای منو وای من میخ درم سینه زهرای من زهرا جان در وسط کوچه تو را می زدن کاش به جای تو مرا می زدن اما لا یوم که یوم که یاب عبدالله دختر همین خانوم دارد از بالا تل زینبیه هی می دود وسط میدان می رود بالا تل می دود وسط میدان از روایات اینجوری برمیاد یه بارم مصادف میشن با عمر سعد یبن سعد ایختن ابو عبدالله و انتتن ذرعله حسینو دارن میکشن تو دارین نگاه میکنی بابا دست ولایی ابی عبدالله به سینه بی بی جان زینب کشیده شده او شده صبور عالم ولی یه جا بالاتر میگن ای خانوم بلند میشه میشینه هی دستاشو میذاره رو سرش احتمالا اونجاییست که وشم رو جالسون علام زر جور سر